أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عرض شد یکی از مبتلات روزه استمناع است، مگر در یک مورد، اون یک مورد استثناء می شد. در اون یک مورد هم در حقیقت مرد کاری میکرد که منی ازش خارج میشد، ولی هیچ اشکالی نداشت. نه تنها برای روزش اشکالی نداره، بلکه اصلا کار مستحبی هم هست. هرگاه انسان مبتلا به جنابت، حالا عمدی یا غیر عمدیش بشه، مستحب قبل از غسل کردن ادرار کند که به وسیله ادرار ما بقی منی که در مجرا مونده تخلیه میشه. اینم خودش یه نوع استمناعه، ولی هیچ اشکالی نداره. حتی اگر در روز ماه رمضان مرتکب این عمل بشود، برای روزش صدمه‌ای نخواهد داشت. ذهنم آمد حالا به مناسبت استبراء از جنابت. استبراء از جنابت همین ادرار کردن بعد از جنابت، این بهش میگن استبراء از جنابت. ذهنم آمد حالا به مناسبت، ولو حالا خیلی فشرده و مختصر بد نیست، اشارتاً عرض بکنم ما یه نوع استبراء دیگه هم داریم. یعنی استبراء دو قسمه: استبراء از جنابت که همون ادرار کردن بعد از جنابت است، و فایده و اثرش هم همونو بود که عرض کردم دیگه. وقتی این عمل رو انجام داد، بعد اگر رطوبتی ازش خارج شد، حالا با سرفه کردن، با خندیدن، با مثلا عطسه کردن، بار سنگین برداشتن، ممکنه رطوبتی از مرد خارج بشه. اگر احتمال بده که شاید باقی مونده منی بود که با این حرکت، با این فشار از من خارج شد، موجب غسل نیست دیگه، چون استبرا کرده از جنابت به اون کیفیت، این دیگه موجب غسل نیست. غسل دوباره گردنش نمیاد راحته. این فایده همون ادرار کردن بعد از جنابته که بهش میگیم استبرا از جنابت. یه استبرا دیگه هم داریم که استبرا از بوله، اونم کار خوبیه، اونم یه درد سرای رو از دوش انسان بر می داره. استبراء از بول به چه شکله؟ دیگه چون لا حیاء فی الدین، مسائل دینی باید گفته بشه و جایی نیست، جوری نیست که بخواد آدم خجالت بکشه و حکم خدا رو آدم نگه، خجالت نداره. حالا من با رعایت بعضی موازین مجلس مختلطه خیلی فشرده میگم. اولا معلوم باشه اثرش چیه. اگر استبراء کرد از بول به چه کیفیت، کیفیت چون میگم انشاءالله، ولی اگر استبراء بکنه انسان از بول چه فایده ای داره، چه خاصیت داره؟ استبراء از جنابت خاصیتش معلوم شد، استبراء از بول خاصیتش اینه که حالا میگم چه باید بکنه. اون عملیاتی که بهش میگیم استبراء، اگر بعد از ادرار کردن انسان اون عملیات رو انجام داد، فایدهش اینه بعدن اگر یه رطوبتی ازش خارج شد، حالا ادرارش کرده و خودشو تطهیر کرده و از توالت و دستشویی آمد بیرون، یه رطوبتی ازش خارج شد، اگه شک کرد، احتمال داد ادرار بود، ما بقیه بول بود که در مجرا بود آمده بیرون، احتمال اگر داد نجس نیست، بدنش نجس نمی شود، لباسش پاکه، اگه وضو هم گرفته وضوش باطل نیست، یعنی به این احتمال اعتنا نمی کنه اگر استبراء رو انجام داده باشه. اگر این استبراء رو انجام نداده باشه، رطوبتی بعد از ادرار کردن وضو گرفتن ازش خارج شد، شک می کنه، صورت شک رو میگم، احتمال میده، شک میکنه، شاید ما بقیه ادرار بوده که کاملا از مجرا تخلیه نشد، حالا بیرون آمد، هم شک کرد وضوش باطله، بدنش هم نجسه، باید بره خودش آب بکشه، لباس هم عوض کنه، دو مرتبه هم تجدید وضو کنه. پس اینم فایده استبراء از بول. یه استبراء از جنابت داشتیم، فایدهش معلوم، یه استبراء از بول داریم، اینم فایدهش. حالا استبراء از بول و ادرار به چه کیفیته؟ خیلی فشرده میگم. ببینید بعد از اینکه انسان ادرار کرد، خودشو تخلیه کرد، چون اونجا هم همین جوره مثل جنابت میمونه، ممکنه یه مقداری از آخر ادرار در مجرا بمونه، کاملا تخلیه نشه. حالا این عملیات رو انسان انجام میده که اگر چیزی مونده در مجرا و مسیر اونو بیاد بیرون، با انگشت وسط از مخرج قائط مقعد سه بار بدنش رو تحت فشار قرار میده، یعنی با دست میکشه تا نزدیک مخرج ادرار سه بار. این یک حرکت. بعد خود آلت رجولیت رو با دو تا انگشت، البته با دست چپ این کارا انجام میگیره دیگه، دست راست شأنش بالاتر از یه حرف هاست، خود آلت رجولیت رو هم سه مرتبه انسان میگیره میکشه، یعنی یک انگشت بالا یک انگشت زیر میکشه، سه بارم خود سر آلت رو تحت فشار قرار میده، یعنی به این شکل فشار میده. با اون حرکت اول اگر از ادرار چیزی از مثانه بیرون آمده تو مجرای پایینه، میارتش تو مجرای بالا، با اون سه حرکت دوم باقی مونده ادرار، چون خودش که فشار نداره به این کیفیت باید حرکتش داد، باقی مونده ادرار که آمده تو مجرا میاره سر آلت، بعدم سه مرتبه فشار میده، تخلیه میشه. اینو بهش میگن استبراء از بول. بسیار کار خوبیه، یه درد سرای زیادی رو از دوش آدم ور میداره. از کدم دیگه، اون وقت اگر حالا وضو گرفت این کارم کرد، ادرار کرد این کارم کرد، بعد وضو گرفت، بدن رطوبتی ازش خارج شد، پاکه، نه بدنش نجسه، نه لباسش رو میخواد عوض کنه، نه وضوش باطل شده هیچ، حتی تو نماز ممکنه احیانا یه وقت رطوبتی ازش خارج بشه، نمازش هم درسته، مگر اینکه یقین داشته باشه. حالا اگر کسی این کارا رو کرد ولی یقین داره این رطوبت ادرار بود خارج شد، که بحث یقینه که ما نداریم، صورت یقین رو حرف نمیزنیم، صورت شک و احتمال، به احتمال دیگه نباید اعتنا کنه. ان شاء الله روشن شد. اگر عزیزی از عزیزانمون کاملا براش روشن نشد، من عاجزانه تقاضا میکنم خجالت نکشه، بعد از منبر میشینیم با هم صحبت میکنیم، توضیح بیشتر میدم، اینجا نمیتونستم خیلی دیگه بیشتر از این توضیح بدم که مطلب کاملا روشن بشه. صلواتی ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در این مقوله بودیم که به چه دلیل بعد از پیغمبر اسلام جامعه محتاج به امامه. نیاز ما به امام بر چه ضابطه ایست؟ جلوترا عرض کردم ما احتیاج به امام داریم تا شریعت را، دین را برای ما تبیین کند، تفسیر کند، توضیح بدهد. یا آیون گفتن قرآن هست بس، گفتیم حرف باطلیه، برخلاف خود قرآن این حرف. گفتن قرآن و سنت هست، از کدیم جوابگوی نیازمندی های جامعه قرآن و سنت نیست. این یک دلیل. دلیل دوم عرض کردم هر اجتماعی احتیاج به حاکم داره، حکومت لازم داره جامعه. نمیشه که مردم دور هم زندگی بکنن حکومتی در میانشون نباشه. هرج و مرج پیش میاد، هرکی میشه. اصلا یه برنامه های کلانی هست، این برنامه های کلان رو حتما حاکم فقط میتونه انجام بده، افراد نمیتونن انجام بدن. آموزش و پرورش کی میخواد مسئولیت قبول کنه؟ مسائل اقتصادی یک مملکت، یک جمعیت 70 میلیون جمعیت، یه مسائل زیربنایی اقتصادی دارن. اینا برنامه های کلان یک جمعیته. اینا دست یک فرد، دست افراد نمیتونه باشه. آه شما من جمع بشیم یه عده این کارا رو انجام بدیم. اون میگه به من چه مربوط؟ به من چه مربوط؟ باید حتما حاکم باشه که این برنامه های کلان و بزرگ و درشت رو در جامعه سرپرستی کنه. اون حاکم دو تا خصوصیت باید داشته باشد، باید معصوم باشد، علمشم علم زیادی باید باشه. اینا رو توضیحات دادیم گذشت. امشب یه دلیل دیگه میخوام عرض کنم برای نیاز جامعه به امام علیه السلام. اون اینه، ببینید آقا، یکی از عواملی که در تربیت انسان فوق العاده نقش داره، نقش عظیم و بزرگی داره، اسوه و الگوس. انسان مدل باید جلوش بذاریم، بگیم بر اساس این مدل شما باید حرکت کنی، تو باید اینجوری باشی. این فوق العاده در تربیت انسان مؤثره. یه وقت ما میام تئوری میگیم، حرف میزنیم، تقوا اینه، سخاوت اینه، نمیدونم گناه اینه، بندگی خدا اینه، بی بند و بار اینه، اینش بد اینش خوب. شما هم دارید میشنوید، منم دارم میشنوم. اولا چه بسا انسان تصورش این باشه که اینا، این مطالب فقط برای گفتن خوبه، قابل پیاده شدن نیست. الان همین حرفا رو داره میشنوی، میگه آقا درسته، ولی کی میتونه اینجوری باشه؟ ببینید همین حرفا رو داره میگیم الان، راست میگیم، ولی دور زمونش گذشت. مگه حال آدم میتونه اینجور زندگی کنه؟ ما نسبت به یه حرفا، نسل قبل ما نسبت به یه حرفای از گذشته تر، نسل قبل نسبت به یه حرفای از قبل گذشته تر همین منطق و مردم دارن. مگه میشه آقا؟ جواب زن بچه ما نجه بیدین؟ باید یه مدل بزنیم جوش بگیم نگاه کن، یه حرفا فقط فرضیه و تئوری نیست، اینا قابل عینیته، میشه به مرحله عینیت برسه. این انسان، این انسان مجسمه همین حرفا. وقتی اینو گذاشتن جور آدمیزاد، میبینه نه، این مطالب قابل پیاده شدنه، اینم یه انسانیه مثل من، خب داره همینجور زندگی میکنه، پس میشه آدم اینجور باشه، ممکنه اینجور باشه. اگر من نیستم ضعف در منه، نقص در منه، نه در اصل مطلب. مطلب قابل اجرا نیست، نه اینجور نیست، قابل اجراست. 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 50 نفر، کمتر بیشتر دارن همیشه زندگی میکنن. خیلی راه رو باز میکنه، خیلی مطلب رو در سطح پایین میاره، محسوس و ملموس میکنه، اسوه و الگو. چرا خداوند متعال اینقدر در قرآن قصص گذشتگان رو نقل کرده؟ شما قرآن رو بردارید، شاید عرض میکنم خیلی دقت نکردم منا، ولی شاید عرض میکنم در هر ورقی از ورقهای قرآن اشاره به یه ماجرایی هست. شاید این دو باشه، شما یه ورق قرآن تلاوت نکنید الا این که گوشو و کنار اشاره به یه ماجرایی، به یه قصه ای از گذشتگان هست. چرا خدا اینقدر قصه نقل کرده؟ برای که اینا برای ما اسوه‌ن، حالا چه در طرف مثبتش، چه در طرف منفیش، چه در طرف خوبه، چه در طرف بدش، اسوه باشن برای ما. این فاکتور، این مطلب، این عمل کرد این جور شد، اون عمل نکرد این جور شد. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، خداوند متعال یکی از شؤونات پیغمبر اکرم رو این قرار داد، ما رسول گرامی خودمون رو برای شما اسوه قرار دادیم، الگو قرار دادیم. شما در مقابل قبر امیر المؤمنین علیه السلام، خدا انشاءالله قسمت روزیتون کنه نجف، تو زیارت حضرت میگید السلام علیک یا میزان الاعمال، امیر المؤمنین میزانه، یعنی خودتو با او وزن کن، خودتو با او بسنج، او رو در مد نظر بیار، خودتو با او تطبیق بده، نمازت با نماز او، روزت با روزه او، حجت با حج او، جهادت با عبادتت با عبادت امیر المؤمنین علیه السلام. بشر نیاز داره به این مسئله حتما، ولذا خداوند متعال پیغمبر اکرم را دارای این منصب قرار داده است، او را اسوه قرار داده. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. خب وقتی پیغمبر اکرم تشریف دارن، پیغمبر اکرم اسوه هستن، بعد از پیغمبر چی؟ همون نیازی که مردم زمان رسول الله به وجود یک الگو و اسوه داشتن، همون نیاز بعد از پیغمبرم هست. نسل بعد، اون نسل که نمیمونه تا صبح قیامت، اونا اسوه و الگوشون رو دیده، مدل یه انسان کامل رو خدا به اینا نشون داد. خب بعد از پیغمبر اکرم چی؟ نسلهای بعد چی؟ اینا هم احتیاج دارن یه اسوه ای باشه، یه الگوی باشه، بگن آه بنده صالح خدا ایشان، شما خط بگیر ازش. امامت را شب اول چی معنا کردیم؟ امامت در اون معنای اصیل لغویش چی بود؟ به معنای چی بود؟ یادتون هست؟ احسن، ریسمون بنا. همه آجرا باید خط بگیرن از این اخ. امام اینه، امام اسوه است، یعنی همه باید ازش خط بگیرن، همه خودشون رو با او تطبیق بدن. چه کلمه زیباییست آقا این کلمه امام، خیلی کلمه زیباییست، یه معنایی داره که معلم این معنا رو نداره، مرشد این معنا رو نداره، واعظ این معنا رو نداره. امام یه معنایی داره که توش حرکت افتاده، یعنی بر اساس این خودتو تطبیق بده، عقب موندی بیا جلو، جلو رفتی برو عقب، بر اساس این حرکت کن. خود کلمه امام یعنی اسوه، به یه معنا برش گردونه یعنی اسوه، الگو. بعد از پیغمبرم مردم نیاز دارن به اسوه و الگو که از او خط بگیرن. خب طبعا این دوریست دیگه، اگر ما بعد از پیغمبر اکرم اسوه لازم داشتیم، این اسوه باید مجسمه کامل دین باشه، چون میخواد مدل باشه، الگو باشه دیگه، ما میخوایم خودمون رو با او تطبیق بدیم، اشتباه نباید داشته باشه، یک اشتباه بکنه تمام امت به اشتباه میرن، خطا نباید داشته باشه، جهل ندانم کاری نباید داشته باشه، و الا همه امت به ندانم کاری میفتن، به زلالت میفتن. باید باز همون علم، همون عصمت شرطشه. این یه مسئله عقلایی و منطقی است. اگر ایرادی به ذهنتون آمد بعدا به من بگید. که اجمالی تو کلام بود بعدا به من بگید. خلاصه مطلب این، چرا به آقایون میگیم؟ چرا زمان رسول الله خدا پیغمبر را اسوه قرار داد؟ مردم نیاز دارن به اسوه. خب بعد از پیغمبر اکرم هم مردم نیاز دارن به اسوه؟ او مردم نیاز داشتن، ما نیاز نداریم؟ نسل های بعد هم احتیاج دارن به اسوه. زمان رسول الله یه فرد معصوم، خودتونم قبول دارید که پیغمبر معصوم بوده از خطا، یه فرد معصوم، یه فردی که عالم به جمیع جوانب دین بود اسوه شد بعد از پیغمبر. یه کسی مثل پیغمبر باید اسوه باشه، نه کسی که مدتی بت پرستیده، نه کسی که الان به اشتباه خودش اقرار و اعتراف داره میکنه. این نمیتونه اسوه باشه. مگه زمان رسول الله کی اسوه بود؟ بعد از پیغمبر به کسی باید شبیه پیغمبر اسوه باشه دیگه. بشر اسوه لازم نداره. چرا؟ اسوه چی کسی است؟ همون کسی که شبیه پیغمبر اکرم باشه، همون خصوصیات رسول الله رو داشته باشد. و این در حقیقت برمیگرده به امام سلام الله علیه، امیر المؤمنین علیه السلام اسوه است. یک علت این که احتمالاً، البته اینا آیا روایت نداره، حالا ذوقیات استحسان است دیگه، شاید یک علت این که اسلام روی اسم نام خیلی حساسیت به خرج داده. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید یکی از حقوق بچه هاتون برای شما اینه که نام خوب برای بچه هاتون انتخاب کنید، اسم زیبا، اسم خوب انتخاب کنید. اسم نیکو چیه؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی می‌خواستن از دنیا رحلت بفرمایند، اسماء زیادی را، اسماء خوب را نوشته بود، اسماء بد را هم نوشته بود. در یک نوشتاری دستور داده بود اینا را جمع کرده بودن. می‌خواست به امتش نشون بده که اسم خوب اینه، ولی اجل مجالش نداد و از دنیا رحلت فرمود. هر کی می‌آمد خدمت پیغمبر، ایمان می آورد، مسلمون می شد، می فرمود اسم چیه؟ خب اسمش موقعی که بت می پرستیده متناسب با فرهنگ بت پرستیه، زود ازت اسمش عوض می کرد. بعد از نماز صبحش برگشت تو جمعیت، نگاه کرد، دید یه جوانه کیست داره چرت می زنه تو صف جماعت نشسته و چرت می زنه. فرمود کی هستی؟ گفت عبدالعزا. عزا اسم یکی از بتهای بزرگ قریشه، عبدالعزا. فهمید؟ یعنی مشخص با پیغمبر که به علم نبوتش میدونست به حسب زار. منظور یه غریبه است، یه اهل مدینه نیست. اگه اهل مدینه باشه این اسم تو مدینه دیگه ور افتاده، همه مسلمونن. عبدالعزا یعنی چی؟ مگه مسلمون اسم کفر رو خودش میذاره؟ فرمود اهل کجایی؟ گو اهل مکه. فرمود اینجا آمدی برای چی؟ گو آمدم ایمان بیارم به شما. فرمود خب شهادتم بر زبان جاری کن. شهادتن بر زبان جاری کرد. فرمود اسمت عوض میکنم، اسمت میگذارم عبدالله، عبدالله ذوالبجادین. بجاد این گلیمای راهدار رو میگن، یک گلیمای سابق میبافتن، تلاسهایی میبافتن از پشم، یک خط مشکی داشت، یک خط گلی داشت، یک خط زرد داشت. مثلا اینجور فرشی را عرب میگه بجاد. یه فرش اینجوری رو دو تکی کرده بود این جوان، یکیشو به کمرش بسته بود، یکم انداخته بود بالا دوشش، این تمام لباسش بود. حضرت فرمود اسمت می‌ذارم عبدالله صاحب دو بجاد، چون دو تکه بود، تا این لقب بمونه برای این، ثبت تاریخ بشه، اشاره داشته باشه به فضیلتی از فضائل این جوان. کی بود؟ در مکه محبت پیغمبر به دلش افتاده بود. به مادرش گفت میخوام برم مدینه ایمان بیارم. گفت مادر جان اگر بخوای بری، عموت پدر نداشت، عموش ادارش میکرد اینا رو، این خانواده رو عموی این پسر اداره میکرد. گفت عمود اگر بفهمه تمام این مایملک رو ازت میگیره. گفت باش بگیر، فقیرت میکنه، فقیر میشه. گفت باش فقیر بشه. هرچی گفت دید حریف این بچه نمیشه، این جوان میخواد بره. گو اگر بخوای بری لباسای تن تو باید در بیاری بذاری، لخت و اوریان باید بشی بری. گو باش لباسامو میکنم میدم بهت مادر. من محبت پیغمبر اسلام به دلم افتاده، یافتم حق اینه. لباسم در بیارم، لباساشو در آورد. مادر دید جوانش داره با بدن نیمه اوریان داره میره، از مکه میخواد بره مدینه پای پیاده با این وضع. یه تیکه گلی میداشت تو خلاص گفت همین وردت پس به خودت ببند. دیدم وردش این از وسط برید، یکیش به کمرش بسید، من دختر همینجور آمد مدینه، همینطور آمد مدینه. پیغمبر که میدونن این قصه چی بوده، خواست همین لقب روش بمونه، عبدالله صاحب دو بجاد، که سوال برانگیز باشه این بجاد چی بوده، چرا ذوالبجاده شد، این ماجراها گفته باشه. منظورم اینه که چرا اینقدر اسلام روی اسم. شخصی میگوید رفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام، دیدم یک گهواره ایست، یه آقازاده ای تو گهواره است، امامش چون دو تا دست مبارکشون دو طرف گهواره گذاشتن، سر بردن تو گهواره، مثل که با این آقازاده خردسال دارن حرف میزنن. من یک گوشه استادم، حضرت سخنش تمام شد، برگشت به من نگاهی کرد، فرمود بیا با امامت تجدید عهد کن. اشاره کرد به همون آقازاده خردسال تو گهواره، فرمود بیا با امامت تجدید عهد کن. من رفتم جلو، آقازاده موسی بن جعفر سلام الله علیه بودن، من دست مبارکشون رو بوسیدم، سلام کردم. بچه تو گهواره، البته به حسب ظاهر بچه، و الا چشمشو باز کرد به من یه نگاهی کرد، جواب سلام داد، فرمود اذهب فغیر اسم ابنتک فانها اسم یبغضها الله تعالی. برو برو اسم دخترت عوض کن، این اسمی که برای دخترت انتخاب کردی خدا دشمن دارد این اسم را. این خودش کشید عقب، گفتن چی بود؟ گفت آقا راست میگن، تازگی خدا به من یه دختری داده اسمشو گذاشتم همیرا، همیرا اسم عایشه است، اسمشو گذاشتم همیرا. موسیم جفر فهم برو برو اسم عوض کن، خدا این اسم دشمن دارد. چرا اینقدر اسلام روی اسم حساسیت داشته؟ امیرالمومنین میفرماید یکی از حقوق فرزندانتون بر شما اینه که اسم نیکو براشون انتخاب کنید، به خاطری که اون الگوها از دستمون نره. وقتی صبح تا شب تو خونه مؤمن رضا و حسین و فاطمه و زهرا مطرح باشه، این الگوهای مقدسی که خدا برای ما گذاشته اینا مطرح میشن تو زندگیمون. اما اگه گفتیم افراسیاب و جمشید و گشتاسپ و چی و چی، خب یواش یواش این الگوها فراموش میشن. یک علت این که شاید از کدام اینا روایتی چیزی نداره ها، شاید یک علت این که هی به ما سفارش کردن به زیارت مسجع منور ائمه هدات معصوم انسان زیاد برید، زیارت امام حسین با اون همه فضیلت، زیارت امام رضا با اون همه فضیلت، صرف نظر از همه آثار و برکاتی که داره، یه برکتش اینه ظاهر مقابل قبر امام رضا وای میسه، البته به شرطی که واقعا اهل تعقل باشه، دکور نباشه، فرمالیته نباشه، واقعا با محتوا باشه. منظارنی عارفن به حقی، او عارفنش گم نشه ها. حسن نگاه میکن عجب این آقایی که اینجور مثل پروانه این وقت شب مردم ریختن دوربر ذریح مقدسش، با این فشار لذت و افتخارش بینگم دستشو برسونه به شبکه های ذریح مقدسش. چی بوده؟ چی بوده؟ ماجراش چی بود؟ طرف مقابلش کی بود؟ اون کجا رفت؟ امام رضا چه کار کرد؟ چرا اینجوری شد؟ نه الگو هستن دیگه، این الگوها فراموش نشن، همیشه تو زندگیمون مطرح باشن، همیشه تابلو باشن برای ما، خط بگیریم ازشون. یک شعر درست کرده شاعر، اون شعری که شاعر درست کرده خوبه ها، درسته ما بد معنی میکنیم از شعر، بد استفاده میکنیم، ولی اصل شعر درسته. تا میگن بابا نگاه کن جوانی، نگاه کن ببین آزاده علی اکبر سلام الله علیه برای دین چه کار کرد، نگاه کن ببین حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، نگاه کن این قاسم ابن الحسن، یا برو بابا پیکار تو پسر امیرالمومنین با من میخواد مقیاس بگید. به این خانم میگی حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیهما از مرد کور خودش پوشوند. بابا او فاطمه زهرا علیه السلام بود کجا؟ دختر پیغمبر کجا؟ من کجا؟ بعد یک نیم بند شعری بلد شدیم زود میخونیم. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، این کار پاکان را قیاس از خود مگیر درست ها، ما بد معنی میکنیم. او شاعر که اینو گفته منظورش اینه، میگه اگر من یه سنگی از آسمون خورد به سرم، این سنگی که به سر من خورد به خاطر سنگی بود که به سر کسی زدم، حالا یه سنگم از آسمون به سر مثلا امام خورد، نگو ها من سنگ به پام خورد چون سنگ زدم به پای کسی، اگر سنگ به پای امامم خورد اینم سنگ زده به پای کسی. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، این درسته، ولی ما معنی که می کنیم انگار اینه کار خود را قیاس از پاکان مگیر. شاعر اینو که نمیگه کار خود را قیاس از پاکان مگیر، نه، ما باید مقیاس بگیریم خودمونو با امیرالمومنین سلام الله علیه. این غلطه، این منطقی نیست که بگیم آقا امیرالمومنین کجا من کجا. اگر اینجوری می بود خدا حجت خودشو فرشته قرار میداد، ملک از آسمون میفرستاد امام باباشه، چرا خدا پیغمبر را از جنس ما قرار داد؟ چرا حجت خودشو یه انسانی از خود ما قرار داد؟ برای که ببینیم بابا انسان میتونه اینجور باشه، میتونه پاکیزه زندگی کنه، میتونه سالم زندگی کنه. الگو برای خودمون قرار بدیم این ذوات مقدسه را. حرفاشون که یادمون رفته، فرمایشاتشون که عمل نمی کنیم، اعمالی که از این ذوات مقدسه سر زده اینم تحت این عنوان که آقا کجا من کجا. خیلی عجیبا. اگر به این خانم بگی که حضرت بیبی علیه السلام از مرد نابینا خود چه پوشوند، میگه دختر پیغمبر کجا من کجا. اما وقتی میخواد بره تو یک مش دانشجوی پسر بشینه، هزار آلودگی و معصیت و گناه، میگه مگه دختر امیرالمومنین حضرت زینب نرفت تو مردای کوفه واسطات خود بخون؟ هر جاش نون داره خوبه، هر جاش نون نداره بذارش کنار. چرا اونجا چه حساب نمی کنی؟ اگه میخوای ایشان رو الگو قرار بدی چرا این ورش الگو قرار نمیدی؟ حضرت زینب سلام الله علیه که تو بازار کوفه خود بخون، وقتی میخواست بره زیارت قبر پیغمبر، یک مش زن میامدن دور برش میدن که قد و بالاش مردا نبینه، با چادر توری به حضرت عباس نمیرفت زیارت پیغمبر، با کفش یک وجه پاشنه که نمیرفت که. در این حال امیرالمومنین دست بود یه زن می آمدن دورشون، می یه قد و بالا شد در حجاب نامحرم نبینه، دستور می داد حسن این می رفتن زودتر حرم پیغمبر، شما رو خاموش می کردن. چرا اینش یاد نمی گیری؟ از زهر آمد نمی دن مسجد خودتو خوندن، حال ما مخوام چنین باشیم، مطرح باشیم، بریزیم بیافتیم تو جامعه، تو اونا دیگه شو الگو قرار می دی. این یکیشه، همشو با هم حساب کن. اون بانوی معظمه ای که سلام الله علیها زیارت حرم پیغمبر میخواد بره با این کیفیت، و اگه تو محمل بدون روپوش نشسته خود بخونده، ببین چه حسابی بوده، چه مسئلهی بود که اونجا صدای مبارکش از هنجرش بیرون آمد، فریاد کشید، دین رو به زوال بود، بنی امیه دارن ریشه دین رو بیخوش کنن. من و تو و زنای ما و دخترای ما هر وقت دیدیم دین با فریاد ما بر سر پا میمونه، برو داد بزن، هیچ کس رو تو نگرفت. همین خانم محجبه مؤمنه ما هر وقت دین ریشهش داشت میخوشکید،
با فریاد او فقط ها، فقط با فریاد او، چیزی دیگه هم نیست، فقط با فریاد او ریشش بر سر پامون بره داد بزنه. وظیفش اینه، واجب اصلا. سر خودمون رو بند کردیم، کلو سر خودمون داره میذاره. این الگوها و مدلها فراموش نشن و این رو بدونیم ما، اگر این الگوها فراموش شدن، دشمن بلا فاصله به جای این انوار مقدسه و ذوات مقدسه یه مدلای دیگه یه جلو چشممون میذاره، یه اسوه های دیگری رو برامون نقش میبنده. جوونر دیدی عکس یک آرتیست رو سینش تیشورتش عکس آرتیست میذاره، دیدی گیوتسه هاشو بلند میذاره مثل خانم های کشم به خیش مبنده. یه مدل دیگه به این نشون دادن، گفتم مثل این باش. اگر پدر و مادرش خاکم بردهان امیر المومنین و از اولی که این بچه چشمش از خواب بیدار کرد به عنوان اصله و الگو تو زندگی به این جوان نشون میدادن، امروز این خیافر از خودش در نمی آورد. یک شلوار پاش کرد آدم خیانت میشه به این مرد نگاه کنه با این لباس، پاشو نمیتونه تکون بده اصلا، خمشه سجده میرست. چرا این قیافه در آورده؟ به شکل کی در آمده این؟ این دختر خانم با این لباس، با این مو، با این ناخن، با این رنگ، به شکل کی در آمده؟ اگر مادر جونش حضرت زینب را الگو برای قرار داده بود، همونو که خدا الگو قرار داده بود، همونو برای این نگر می داشتن، این دیگه حالا به شکل نمیدونم اون عکس خانمی که توی جنرالتون مدل لباسش بود، او شکل خودشو در نمی آوردیه. اونا فراموش شدن، اینا آمدن جایگزین شدن. ببینید چطور اثر میکنه، چطور در ساختار فکری و عملی انسان اثر دارد. بشر نیاز دارد به اسوه و الگو، و این اسوه و الگو را خدا در قرآن معرفی کرده است. رسول گرامی اسلام از همین یه نمونه دیگه معلومه، در هر عصر و زمانی اسوه و الگویی باید باشه شبیه پیغمبر، همون خصوصیات و ویژگی هایی که رسول الله داشته اسوه در هر عصر و زمانی باید داشته باشد. برای ما انوار طیبه معصومین علیهم السلام، بر حسین علیه السلام گریه کنید، بشینید دور هم عزاداری کنید، عشق بریزید، نشستنتون عبادت، نفس کشیدنتون عبادت، عشق چشمتون آتش جهنم رو خاموش کنه. الا ماشاءالله چه تحریض و ترغیب شدیم برای این مسئله. چرا؟ نه امام حسین احتیاج به گریه من و شما داره، نه این چراغ بدون ما خاموش میشه. خدا اراده کرده این نام زنده بمونه، اراده کرده این چراغ روشن بمونه. بنده و جناب عالی آمدیم، باری برای خودمون بستیم، ما پامون عقب کشیدیم، ناز کردیم، افاده کردیم، یکی میزن پس کلمون میندازم اون طرف، یکی دیگه نه خلایقی میان. این در بسته نمیشه، این چراغم خاموش نمیشه. یه وقتی حسینی نجفی و من همین ماه رمضان منبر میرفتم چند سال قبل، بعد از منبر یه آقایی آمد به من، نمیدونم حالا اون جلسه چی مقوله رو صحبت کردم یادم نیست، ولی کسی از رفقا که الان رفته دیگه، ایشان یعنی مشهدی هم نبود، اون موقع مشهد زندگی میکرد، ولی الان دیگه به نظرم رفته که تهران زندگی میکرد، گفت فلانی من همین محرم امسال پاکستان بودم در فلان ایالت، اسمش هم گفت، دهه عاشورا گفت در فلان ایالت بوده، و گفت نمیدونی اینا چجور عزاداری میکنن برای امام حسین، نمیدونی چجور سینه میزنن، چه وضعی دارن، اصلا عزاداری های ما صفر در برابر عزاداری اینا. و گفت من فیلم گرفتم، میخوای فیلمشو بیارم ببینی؟ ولی خب ما امروز بود، منم که مشغلم زیاد بود، گفتم نه الان وقت ندارم و رفت دیگه. گفت فیلمشو دارم. مبهوت میمونه آدم، چطور زنجیر میزنن، چطور بر سر و کله میزنن، چطور زینه میزنن. وقت میگفت رفتم به رئیس هیچون گفتم، گفتم آخ چه خبره؟ گفت شما ایرانی ها عزاداری بلد نیستید بر حسین سلام الله علیه، تو عزاداری بلد نیستید، تازه ما کاری نمی کنیم. ما شلو آمدیم خدا اون ور دنیا این ور دنیا. یه وقتی من منبر بودم دهی آشنا خونه یک کسی، چند تا پسر داره، اون سال یکی دو تا از پسراش ندیدم، هر سال بودم. محرم تموم شده بود به نظرم، ما سفر بود مشرف بودم، حرم از حرم آمدم بیرون، همون پسری که نبود دیدم. گفتم این سال خدمت شما نرسیدم. گفت آفریقا بودم. آفریقا؟ کجا آفریقا؟ آفریقا جنوبی. چه کار میگه دید آفریقا؟ برای تجارت، برای کارمون رفته بودیم آفریقا. گفتم دهی عاشورا؟ گفت بله دیگه، حالا اینجوری برخورد شده بود و برنامه من اینجور تنظیم شده بود. گفتم خب اونجا عزاداری مجلسی حیفت نیمه؟ گفت چرا؟ عزاداری بود. چطور؟ گفت شب هشتم بود، شب نهم بود، همچیزی با رفیقم که او بهتر از من بر زبان مسلط بود، رفتیم سوال کردیم اینجا شیعه ای نیست؟ گفتن چرا؟ یه دو شیعه هم هستن اینجا، اسم اون شهرش هم گفت از شهرهای معروف آفریقاست، من یادم رفت. گفتش که پرسیدم کجاست، آدرس دادن، رفتیم بله مسجد شیعیان اصلا قشم مول و تشریفات و تشکیلات و صف جماعت رو واسطدیم نشستیم، امام جماعتشون آمد، نماز جماعتی برگزار شد و نماز خونده شد و بعد از نماز این میز آوردن گذاشتن اون بالای مسجد و فهمیدیم آقا میخواد سخنرانی کنه، میکروفونی و تشریفاتی و خب هم مردا بودن هم زنا، منتها خانوما این ور سالون نشسته بودن، آقایون و پرده مردی هم نبودی، اونا با هم حجاب خودشون اونور نشسته بودن، مردا هم این ور نشسته بودن. رو به این آقا و این شکل صحبت کردن، صحبت کرد و ایشان میگو من خیلی نمیفهمیدم، گاهی که نام امام حسین برده میشد میگفت کلمه حسین رو میگفت، کلمه حسن سلام الله علیه، من میفهمیدم که در همین مقولات داره صحبت میکنه. یواش 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 اینا دستاشون بردن طرف پیشونیاشون، فهمیدم این داره ذکر مصیبت میکنه. مثلا آخراش که شد، چون قبلا تماس گرفته بودیم، گفت رفتیم خونه این امام جماعت، چون قبلا پیدا کرده بودیم یه برخورد قبلی داشتیم. آخر صحبتاش که شد دیم اسم یه رفیق من برد، آقای مستر فلان مثلا بیان اینجا. ایبه من گفت چکار کنم، من صدا کرد کنم، خب پاشو برو، خب نمیدونم چکار داره کنم، حالا برو این چکار شما. گفت مام ایره وادش میرفت پلوی دیم میکرونو گذاشت جلوی تو، یعنی یه چیزی بگو. حالا این کم و بیش حرف میتونست بزنه، اما نه جوری که تو این مجمع و این جمعیت بشینه حرف بزنه. هی اصرار و ابرامو گفت نه تو حرف بزن. بلاخره شکست به کسه شو کرد حرف زدن و اصرار کرد بهش که روزه بخون، عزاداری کن، ما عزاداری شما ایرانی ها رو دوست داریم. مثلا این میگفت رفیق منم هیچی بلد، نوحه بلد نبود اصلا. بس که این اصرار کرد یه مقدار راجع به امام حسین و عظمت امام حسین هی چیزای بلد بود کم و بیش گفت. و بعد حال موقع روزه گفت، فقط این روزش این بود، او حسینم وا حسینم وا حسینا حسین، همین شوکت سینه زدن آروم آروم، اینا شوکتن سینه زدن. هی هی گفت و گفت و گفت و گفت و یواش 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 حال منقلب شد. دیم اینا شوکتن گریه کردن، زن مرد چراغا رو خاموش کردن، تا شدن وایستادن، یک سینه مفصلی مزدیم، نیم ساعت فقط همین نوحه همین بود، حسینم وا حسینم وا حسین. این چرا خاموش نمیمونه؟ بالاخره خداوند متعال به دست یه عده روشن نگه داشت، چون اون ور دنیا این ور دنیا هست. چرا به ما گفتن بیایید؟ نه از این جهته که اگر ما نیامدیم نام امام حسین برداشت میشه، نه، خودم این روزه ها و نشستن و گفتن و شنیدن و خوندن و گوش دادن به ما یاد میده، خط میده که بابا آی مسلمون اینقدر شجاع باش، اینقدر قوت قلب داشته باش، وظیفت و تشخیص دادی به قیمت جانت شده وایستا پاش. ما ممکنه یه فشاری بخوری، اما نگاه کن امام حسین سلام الله علیه، یه نمونشه نگاه کن، یه روزگار بود بدن شریفش رو خاک افتاد، اهل بیتش اسیر شدن، اما عزتش رو ببین، خاک قبر شریفش و حرم مبارکش شفاست، دعا در تحت قبهش مستجاب، گم نمیشه. اصفن یه علتی که به ما گفتن بی نزاداری ها برید گریه کنید اجبزید، همینه این اصفه ها گم نشن و ما این اصفه ها رو داریم فراموش میکنیم. آیان خط از دیگران میگیریم، مدل از جای دیگه داریم انتخاب میکنیم، همش هم بهانمون اینه که نمیشه آقا، حالا دور زمانش گذشته. خب یواش 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 تا یواش 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 کلامون از سر رو بر میدارن، یواش یواش چیه؟ کلام از سر برداشته میشه. اگه یافتی حقه برو تو گودش دیگه. یواش یواش، مگه شیطون میذاره بعد ما راه رو به راحتی بریم؟ هر روزی یه بهانه درست میکنه برامون، هی عقبمون میزنه. خیلی خوب، پس اینم عرض امشبمون تا برسیم به شبهای بعد. پس بنابراین یک دلیلی دیگر بر نیاز جامعه به امام اینه که جامعه الگو لازم داره، این مکتب، این دستورات یه مجسمه ای لازم داره که مردم نگاه کنن به این مجسمه مبارک و شریف، ببینن همه این منویات دین اونجا پیاده شده، پس قابل پیاده شدن هست. تابلو قرار بدیم برای خودمون، و اونی که میخواد مجسمه این دستورات باشه، مجسمه عملی، همون امام سلام الله علیه. خدایا به محمد و آل محمد صلوات علیهم اجمعین، ما را به این ذوات مقدسه و منویاتشون و مکتبشون پیش از پیش آشنا و آگاه بفرمون. آنانی که واقعا اسوه قرار دادن برای خودشون، اولاد فاطمه را، حجج پروردگار را، یعنی خط می گرفتن، دستور می گرفتن، عملا بر اون اساس حرکت می کردن، تعجب نداره دیگه اگر روز عاشورا همانند مولاشون امام حسین علیه السلام شوق داشتن، رغبت از خودشون نشون میدادن برای فداکاری در راه دین. خب نگاه میکردن امام حسین رو، میدیدن چه کار داره میکنه، خودشون رو منطبق میکردن با امامشون سلام الله علیه. واقعا به معنی واقعی کلمه سید و شهدا رو برای خود امام قرار داده بودند. وقتی میبینن امام حسین از همه چیز خودش داره میگذره برای خدا، زن و بچه و عزیزانش و همه چیز رو داره فدا میکنه، اونا هم همینجور بار آمدن دیگه، از همه چیز خود گذشتن. بین راه کربلا چشمش افتاد به خیمه ای، فرمود این خیمه از کیه که به ما ملحق نشده؟ گفتن خیمه زهیره. غلامش فرستاد فرمود بگو زهیر بیاد اینجا. غلام آمد پیغام رسوند، زهیر فرار میکرد از امام حسین علیه السلام چون محبت عثمان تو دلش بود، ولی حالا دیگه گیر افتاد. تا پیغام رسید سرش انداخت پایین، معطل مون، جواب بده نده بره نره. صدای زنش از پشت پرده بلند شد، صدا زد شوهرم زهیر از مادرش فاطمه حیا نمی کنی؟ فرستاده دنبال تو، اجابت کن ببین به چه جهت تو رو طلبیده است. به غلام گفت برو من خودم خدمت مولایم شرفیاب میشه. آمد خدمت سید و شهدا علیه السلام، نشست با امام حسین توی خیمه. حضرت یه زمان کوتاهی باهاش صحبت کردن، این نگاه کرد به چهره امام حسین، یه لحظه با امام حسین محشور و مأنوس شد، پاشد از خیمه آمد بیرون، حرف تموم شد، از هم جدا شدن. از خیمه آمد بیرون، ریختن هم اصحاب امام حسین حساب میکردن روی زهیر، چون از اشراف کوفه بود، هم خود قوم قبیله زهیر ریختن دورش، گفتن زهیر چی شد نتیجه؟ گفت با من حرف نزنید، خیمه من از اونجا بکنید بیارید به خیمه مولایم حسین متصل.
قربان تو ای حسین، به فدای تو یا ابا عبدالله. خیمه من رو به خیمه مولای، از حالا به بعد یک لحظه بین خودم و مولایم جدایی حاضر نیستم. اینجور بار آمده بودن. همسرش صدا زد، چه کار میکنه امام حسین؟ چه کرده سید و شهدا علیه السلام؟ همسر چه صدا زد؟ گفت زن، من میخوام برم کربلا، جانم را فدای اولاد فاطمه بکن. خدا جهاد را از زنان برداشته است. آمدن تو به کربلا سودی ندارد. من تو را طلاق میگم الان با قوم خیشات، برو سر خونه و زندگی. یعنی از نایه من دیگه آسود خاطر بود. انگار کن شوهر نداره دیگه، طلاقت میگم. نوشتن یه نگاهی کرد به شوهرش، دو تا جمله گفت. جمله اول گفت شوهرم، اولا احسن، آفرین به تو. نگم ولی بیچاره کردی، نگم زندگیمون متلاشی میشه، نگم جواب بچه ها تو چی بدم. آفرین، احسن شوه. تصمیم گرفتی جان تو فدای اولاد فاطمه بکنی. جمله دوم گفت زهر، تو میخوای بری کربلا، برو شوهر، اما نگاه کن اصفه اینها. ببینید چطور اصفه قرار میدن برای خودشون. گفت زهیر، حسین علیه السلام هم داره میره کربلا، میره برای کشته شدن. تو هم داری میری برای کشته شدن، بسیار خوب. اما زهیر، هیچ فکر نکردی این آقا سید و شهدا این زن و بچه رو چرا با خودش داره میبره؟ جهاد بر زنان نیست، بسیار خوب، اما این بی بی ها کجا دارن میرن؟ خب اینا هر جا میرن منم همونجا میرم دیگه. آفرین بر تو، احسن به تو ای زن، منم مثل اینا. امام، امامت، اون خط رسمون بنایاتون نره، معناش همینه. اگر واقعا پذیرفتیم همینجور باید باشیم. بی بی ها رو کجا داره میبره امام حسین؟ اگه نباید برن، اینا هم نباید برن دیگه، منم نمیرم. اگر جا داره اینا برن، منم میرم، منم میرم. خون من ارزشش بیشتر از خون دختر امیرالمؤمنینه. اشک چشم من ارزشش بیشتر از اشک چشم زینب کبراست، منم میرم. زن و شوهر با امام حسین آمدن، شب عاشورا شد، عزیز زهرا یه نگاهی میان خیمه کرد، چشمش به همین زهیر افتاد. فرمود زهیر، بیعتم از تو برداشتم، برخیز از این بیابان بیرون رو. شب تاریک ظلمانیه، کسی تو رو نمیبینه. اگر بمانی فردا به خاطر من کشته خواهی شد. از جاش بلند شد، بنی هاشم همه نشستن. بی بی ها شب عاشورا خیلی نگران بودن، می دونستن امام حسین داره با اصحاب جهر بزنه. هی می آمدن خبر می گرفتن، ببینن این یاران، این اصحاب چی جواب میدن به امام حسین. تنها می گذارن عزیزشونه، میرن یا میخوان وایستن. زهیر از جا بلند شد، به صدای بلند، شاید به علت اینکه بی بی هام بشنون آرامش پیدا کنند، عرض کرد یا ابا عبدالله، اگر من فردا در راه شما کشته بشم، خدا من رو دوباره خلق کنه، جان دومم من فدای تو خواهم کرد. اگر این مسئله هزار بار تکرار بشه، هزار تا جان داشته باشم، هزار بار خودم فدای تو خواهم کرد. حسین جان، هنوز یک جان فدای تو نکردم، چطور از من میخوای تو رو تنها بگذارم و برم؟
یا ابا عبدالله،
نمیدونم راست میگم یا نه، خودم نمیدونم راست میگم یا نه، اما اینجوری میگیم،
بگیم یا لیتنا کلا به اکفل فوز فوز العظیم، ای کاش ما هم کربلا بیموزیم، مرگ یک باره که از آن خوشتر که در راه حسین جان بسپاریم. تا بودن یاری گردن عزیز زهرا را، نگذاشتن گرد غربت بر دامن مقدسش بنشیند، نگذاشتن یک بار صدای غربتش را، دختران و خوارانش بشنوند، با جان و دل حمایتش گردن، می آمدن دست مبارکش می بوسیدن، صورت نورانیش رو می بوسیدن، گاهی روی قدمهای مبارکش می افتادن و می بوسیدن، تا اجازه بگیرد به میدان برد جانش رو فدا کنه. دلهای ما بسوزد، فاضله ای نشد، همه یاران با وفا یکی بعد از دیگری رفتن، بدی هاشون رفتن.
ای بی بی آب مخدرات، از صبح زود امام حسین تو میدان بود، یک بار صدای قربتش نشنیده بودن، نمیگذاشتن بنی هاشم و اصحاب،
اما یه بار دیدن صدایش بلند شد، الف الله سرن یسر الله، الف معین یعین الله،
چرو بلند امام حسین صداشو میرسون به خیمه،
میخواست به بی بی ها به مهمان دیگه کار سخت شده، خودتون آماده بلا بکنی، حسین جان یک بودن آمانده، دیگه یا بری برای باقی نمونده، ای مظلوم آل حسین، استغفر الله ربی و اتوب الیه، إلا ربنا كان غفارا، أستغفر الله ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه. خدايا ما أجر برق أوليائك در ليابدي، اگر در مسیرشون گام بر نداشتی، هم با تو جاید نگواهی اونها را دوست میداره، با دشمنانش و دشمنی با دوستانش و دوستی.
خدایا هیچ عملی نداری
اما همین محبت و دوستی را در خانه تو شفیع آوردی.
بالاخره دوست یه جای به دوستش میرسه دیگه، عاقبت یه جای دوست به دوستش میرسه.
یا عبدالله بیا و همین دلشه بین دوستانت و خدایت شفاعت کو. خدایا به احترام ولیت حسین علیه السلام، به احترام اولیات این دل شب در خانه تابدی، از گذشته خود و لادم و پشیمانی، از دو طلب هم می کنی بلا یلا.
حضرت موسی بر قارون غضب کرد، آمد مقابل قارون، نفرین کرد زمین بگیر قارون را، تا زانوها رفت داخل زمین. قارون ای زجه زد استغاثه کرد، غضب کرده بود، زمین بگیر قارون را، تا شکم رفت داخل زمین. هی استغاثه کرد، هی گفت پسرم من افغان حضرت اعتنا نکرد، نفرین کرد تا قارون در دل زمین دفن شد. آمد به کوه تو نماز بود، دست جبدا برداشت. تا صدا زد یا الله، خطاب رسید پسر لابی ساکت بود. حضرت موسی فهمید همون جوابی که به قارون میداد حالا داره خدا به موسی میگه. عرض کرد خدایا من به خاطر تو بر قارون غضب کردم، اگر میدانستم تو دوست داری افوج گلم افوج میگردم. آی عزیزان خدا، آی گناهکاران، آی جوانایی که این دل شب در خانه خدا با یک دنیا امید خدا رو بخوان، با نشاط در خانه خدا گدایی کن. خطاب رسید، گوش بده،
خطاب رسید موسی به عزت و جلالتم سوگند، قارون هر چی صدا زد تو رو صدا زد، اگر با اول حال یک بار من صدا بزد جوابش میدادم. خدای کریم، خدای مهربان، انشاءالله چشم دل خوش نمونده. ای خدایی که به قارونم ترها میکنی، اگر بیاد در خالت ظالم زنه در خاله دامتیم و لاله میزنیم ده برس به الهی علم لا یلم لا یلم لا یلم لا یلم. آیانی که تو حیات جزی زیر آسمان نشسته خیلی مختلفه دل شب زیر آسمان سر بار بزار با یک دلیا امید بلبی که لبه یک بشلبی تبرد یا رب یا الله یا رب یا الله یا رب یا اگر لیل بود تا وقتی حال داشتیم در خاله دلاله میزدیم اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه در فرج ولیت امام زمان من تأجیل فرمان قلب مقدس شلن با راضی فرمان سلام آقا بن بند بهزر انبرش ابلاغ فرمان برزام و منظور لباس آفیت بپوشان گرفتاری و پریشانی از خاتمه مؤمنین و منظوری برطرف فرما بین ما و موالیانمون در دنیا و آخرت جدایی بیانداز محمد آل محمد شر اجال و بیگانگان از بلاد اسلامی و مؤمنین در سر تا سر عالم کوتا فرما توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیتت به ما کرم فرما اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل اللهم